سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 27 دی 1403. دوست عزیز، برنامه انعکاس و آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت می‌کنم به ما بپیوندید. از آخرین رخدادها می‌تونید که از این طریق مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم. با تقدیم برنامه امروز انعکاس، نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه. برگزاری نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران. و سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان، درسی برای بیگانگان و اشغالگران. نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران امروز برگزار شد. این همایش با هدف گسترش تعاملات علمی، فناوری و فرهنگی میان نخبگان افغانستانی و زیست بوم نوآوری ایران برگزار شده است. این همایش به همت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران، بستری کم نظیر برای همافزایی اندیشه‌ها و ظرفیت‌های علمی دو کشور فراهم می‌کند. در این گرد همایی طیف وسیعی از موضوعات مطرح شده که از جمله آنها می‌توان به سند نوآوری، فرهنگ و هنر، علوم اسلامی، کارآفرینی، پزشکی، ادبیات و قرآن پژوهی اشاره کرد. این همایش نه تنها فضایی برای ارائه ایده های نوآورانه و تعامل میان اندیشمندان افغانستانی و متخصصان ایرانی فراهم می آورد، بلکه به مثابه پلی است که دو کشور را در مسیر پیشرفت های علمی، اقتصادی و فرهنگی به یکدیگر پیوند می زند. چنین گرد همایی هایی می توانند به توسعه روابط علمی، خلق فرصت های کارآفرینی و ایجاد همافزایی میان نخبگان منطقه منجر شوند. به عقیده صاحب نظران، برگزاری چنین همایش‌هایی اقدامی تحسین برانگیز و گامی مهم در مسیر توسعه همکاری‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان محسوب می‌شود. این رویداد نشان از رویکرد آینده نگرانه و تعامل محور ایران در تقویت پیوندهای علمی و فناورانه منطقه‌ای دارد و امید می‌رود ادامه دار باشد. بدون شک حمایت از نخبگان و ایجاد بسترهای لازم برای تعامل آنها گامی مؤثر در راستای شکوفایی استعدادهای علمی و رشد اقتصاد دانش بنیان است. چنین رویدادهایی نه تنها به پیشرفت علمی منطقه کمک می‌کنند، بلکه زمینه ساز شکل‌گیری آینده روشن‌تر برای نخبگان افغانستانی و زیست بوم فناوری ایران خواهد شد. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش نخبگان افغانستانی در تهران خطاب به نخبگان افغانستان گفت شرکت‌های دانشبنیان افغانستانی در ایران می توانند ثبت شوند، توسعه پیدا کنند و سرمایه جذب کنند. دکتر حسین افشین در این همایش که در پارک فناوری پردیس برگزار شد اظهار کرد از کجا باید آغاز کرد؟ از مرزها، از تاریخ، از زبانی که هیچ مرزی نمی‌شناسد یا از آینده‌ای که دیگر در هیچ نقشه‌ای جا نمی‌شود. اینجا ایستاده‌ام در برابر شما نخبگان افغانستان، در برابر ذهن‌هایی که هیچ مرزی نمی‌تواند محصورشان کند، در برابر استعدادهایی که با تاریخ آمده‌اند اما برای آینده زاده شده‌اند. و اظهار کرد اینجا در همین لحظه، نه در گذشته دور که در حقیقت امروز، چیزی در حال رقم خوردن است. آینده‌ای که دیگر ایران و افغانستان را جدا از هم نمی بیند. ما ملتی هستیم که از یک ریشه روییده ایم، با یک زبان، یک تاریخ، یک فرهنگ. ما فرزندان فردوسی هستیم، ما فرزندان بیدل، فرزندان مولانا هستیم. دکتر افشین با بیان این که بگذارید از مرزها سخن نگوییم، مرز چیزی است که روی نقشه ها میکشند، یادآور شد آنچه ما را به هم پیوند داده هزار سال است که در روح و جان ما حک شده، از کابل تا تهران، از بلخ تا مشهد. ما هم سرنوشتیم، هم زبانیم، هم فکر و هم آینده ایم. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که تاریخ مهاجرت را بر برخی از شما تحمیل کرده، خطاب به نخبگان افغانستان اضافه کرد شما به این سرزمین آمدید، اما نه به عنوان غریبه، بلکه به عنوان پاره از جان ما. خانه های ما، خیابان های ما، دانشگاه های ما از استعدادهای شما رنگ گرفته است و این تنها یک مهمان نوازی نیست، این یک همسرنوشتی است. چه کسی فکر میکرد روز ایران تنها کشوری باشد که دستور دهد هیچ کودک افغانستانی نباید از تحصیل باز بماند؟ اما این اتفاق افتاد، نه از سر ترحم که از سر شناخت. دکتر افشین با تاکید بر این که نخبگان افغانستان دیگر مهاجر نیستند، بلکه بخشی از زیست بوم فناوری ایران به شمار می‌روند، اظهار کرد من در جایگاه معاون علمی رئیس جمهور نخستین مسئولیتم حمایت از نخبگان ایران است. این یک تعهد بیچون و چرا است. رسالت ما این است که استعدادهای ایرانی را پرورش دهیم، مسیر پیشرفت را برایشان هموار کنیم و ایران را به سکوی پرتابی برای نخبگانش تبدیل کنیم. این وظیفه نخست ماست و در آن لحظه کوتاهی نخواهیم کرد. اما اینجا یک حقیقت دیگر هم وجود دارد. دانش محدود به مرزهای سیاسی نیست. پیشرفت در انزوا اتفاق نمی افتد. هیچ کشوری، هیچ تمدنی با دیوار کشیدن به دور خودش به قله های علم نرسیده است. آنچه امروز اهمیت دارد همافزایی است. رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت اینجاست که افغانستان نه فقط یک همسایه، بلکه یک فرصت است. یک فرصت برای ساختن یک اکوسیستم علمی و فناورانه مشترک در آن نخبگان ایرانی و نخبگان افغانستانی در کنار هم کار کنند، نه در برابر هم. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمتتان هستیم. دوست عزیز، دیروز 26 دلو 36مین سالگرد خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان بود. نیروهای ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1358 دست به اشغال افغانستان زدند و پس از سالها مبارزه و جهاد مردم مسلمان افغانستان از سال 1366 خروج خود را آغاز کردند و سرانجام خروج آنها در 26 دلو سال 1367 تکمیل شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل در همین زمینه گفتگوی انجام داده با محترم سید محمد جمال فکوری بهشتی از اعضای پیشین پارلمان افغانستان و در ابتدا از وی پرسیده که شوروی سابق با چه هدفی افغانستان را اشغال کرد.
ضمن تبریک سالروز ولادت منجی عالم بشریت امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدی موعود از جلال فرج شریف خدمت شما و تمام مسلمانان به خصوص شیعیان 26 دلو برابر است با 36مین سالروز اخراج قشون سرخ شوره از افغانستان. شما میدانید که متاسفانه اول قدرت ها در جهان همیشه در صدد انکشاف قدرتشان و سلطهشان در کشورهای محروم و ضعیف الاقتصاد و بیچاره بوده که اقدام شوروی سابق یا روسیه فعلی بر همین اساس صورت گرفت، با توجه به اینکه تقریبا چند ماه قبل از آن با حمایت آن کشور کودتای رخ داد و دولتی به وجود آمد تحت عنوان جمهوری دموکراتیک افغانستان و نظام کمونیستی. به تعقیبش نظام قشون شوروی آمدن، بالاخره 9 سال در افغانستان حضور داشت و پی هم شکست خورد، تا اینکه بر اساس مجاهدت توانمند و مبارزه خستگی ناپذیری مردم افغانستان ناگزیر به خروج شدن از افغانستان و همچنین چند سال دیگر حکومت کمونیستی دوام پیدا کرد، بالاخره مجاهدین پیروز شد.
خب ای ارتش تا دندان مسلح به اهداف خود دست یافت، اگر نیافت دلیل آن چی بوده؟
شوروی سابق به اهداف مشخص در افغانستان هجوم آورده بود، یک از اهدافشان تحت تأسیس سیطره قرار دادن کشور افغانستان و رسیدن به اهداف بلند دیگر مثل آبهای گرم خلیج و جای دیگر دنیا، اما الحمدلله به اهداف خود نرسید و ناکام از افغانستان خروج شد.
می گفتند ارتش سرخ شکست ناپذیر است، چه شد که در افغانستان شکست خورد؟
در افغانستان کشورهای و برقدرت هایی که تجاوز کردند همیشه با مبارزه و مجاهدت مردم افغانستان مواجه شده و ناگزیر به شکست شده و ناگزیر به اخراج شده و از افغانستان خارج شده، که افغانستان که شوروی و روسیه از دومین ابرقدرت‌های دوم مرحله ابرقدرت‌هایی بود که در این قسمت توان مقاومت را نداشت و شکست خورد.
با وجود قربانی، زخمی، مهاجرت ها چرا مجاهدین به هدف جهاد دست نیافتند؟ دلیل یامر به نظر شما چه میتونه باشه؟
با وجود قربانی ها و مهاجرت های میلیون ها انسان در افغانستان در اثر تجاوز قوای شوروی و متاسفانه جهاد و مردم جهادی و در نتیجه احزابی که پرچم جهاد را بلند کرده بود به اهداف خود به صورتی که لازم بود نرسید، چون ایجاب میکرد که بعد از شکست قوای شوروی و نابودی حکومت کمونیسم جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بر پایه‌های وسیع ایجاد میشد و تا امروز ما شاهد ادامه و نتایج مبارزات مردم می بودیم، که متاسفانه حامل عمدهشان اختلاف و نفاقی که در وجود احزاب جهادی به وجود آمد باعث اصلی دست نیافتن به اهداف جهاد بود.
از دوران جهاد ملت مسلمان افغانستان چه درس می توان گرفت؟
از تمام مراحلی که مردم افغانستان از تجاوز قبر قدرت ها تجربه داره و یک چیز میتونه درس داشته باشه و عبرت بگیره که مردم افغانستان در مبارزه و دفاع از حاکمیت ملی و استقلال کشورشون همیشه یک پارچه متحد بوده و در کنار هم دیگر مسائل قومی، زبانی، مذهبی، سمتی هیچی ملاحظه نداشته. اما متاسفانه وقتی گام پیروزی را برمی داره برای زمان نفاق های به وجود میاد تحت عنوان قوم، زبان، مذهب، سمت، تا اینکه منجر به اختلاف بشه و از پیروزی نتیجه خوب گرفتن نمیتونه و امنیت کامل در افغانستان تامین نمیتونه داشته باشه. به هر حال درسی که ما از این مراحل میگیریم مخصوصا از تجاوز قوای شوروی است که ما بعد از اون مراحل باید همیشه در حفظ وحدت و اتحاد و اتفاق هم مردم افغانستان کوشش کنیم. We'll be right back.
خب دوستان، گفتگوی بود با سید محمد جمال فکوری بهشتی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، به مناسبت 36مین سالگرد خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان. اما طالبان هم در بیانیه به همین مناسبت به استکبار جهانی هشدار داد از سرنوشت تجاوزهای پی در پی به این کشور در 100 سال گذشته عبرت بگیرند و دیگر علیه آزادی و حریت ملت افغانستان گام بر ندارند. در این بیانیه آمده است شکست سه قدرت اشغالگر در این کشور در 100 سال گذشته درس عبرتی برای متجاوزان است تا دیگر علیه استقلال افغانستان اقدام نکنند. این بیانیه می افزاید جهاد، مبارزات، قربانی ها، هجرت ها و سختی های تمام افغان ها و مسلمانان در برابر شوروی سابق سبب شد که خداوند تعالی به افغان ها این افتخار را نصیب کند که قدرت بزرگی مانند اتحاد شوروی سابق را مجبور به فرار از خاک خیش کنند. طالبان تصریح کرده است اینکه افغانستان برای سومین بار در 100 سال اخیر به نصرت الهی از اشغال آزاد شده، نمایانگر این است که حس استقلال طلبی در میان افغان ها قوی است و مسلمانان ما از متعهد جدی برای حراست از دین خود دارند. طالبان همچنین از مردم خواسته است مانند گذشته در آینده نیز در برابر انواع توطئه ها و دسیسه ها بیدار باشند و با حفظ عزم قاطع و وحدت اسلامی راه نیاکان خود را دنبال و دین، عقیده و استقلال خود را حفاظت کنند. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. دوستان عزیز، ما با برنامه انعکاس از شنبه تا پنج شنبه هر روز خدمتان هستیم. تکرار برنامه ساعت 6:25 دقیقه عصر خدمتان تقدیم میشود. در ادامه برنامه گزارشی داریم از غرب افغانستان. حوزه غرب افغانستان به ویژه بادغ سهرات به محصول پسته و پسته مرغوب معروف هستند که گفته میشه به خارج هم صادر میشود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفتند که صادرات پسته از این ولایت امسال افزایش یافته است. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی پیرامون همین موضوع تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان میشود.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از رونق صادرات پسته در این ولایت خبر دادند و اعلام کردند که صادرات پسته در این سال نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشته است. این خبر به ویژه در شرایط اقتصادی چالش برانگیز کنونی حاکی از پیشرفت و پویایی در بخش کشاورزی و صادرات افغانستان است. به گفته محمد آصف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در 9 ماه گذشته پسته ای به ارزش 24,676,000 دلار از ولایت هرات به کشورهای خارجی صادر شده است که این رقم نسبت به سال گذشته 21% افزایش را نشان می دهد. این آمار بیانگر رشد چشمگیر در صادرات محصول پسته از هرات است که می تواند برای اقتصاد این ولایت و کشور فرصت‌های جدیدی ایجاد کند.
در سال 1403 به ارزش 24,676,000 دلار صادر شده که این نسبت به سال 1402 21% افزایش نشان می‌دهد.
آقای امین همچنین اشاره کرد که مجموع صادرات 9 ماه گذشته از ولایت هرات به 119,032,000 دلار رسیده است و این صادرات شامل محصولات زراعتی، میوه‌های خشک، مواد معدنی و سنگ‌های زینتی است. جنگلات پسته در ولسوالی‌های کشک کهنه و رباط‌سنگی هرات از مهمترین منابع طبیعی این ولایت به شمار می‌روند. در این مناطق پسته به صورت للمی یا دیمه کشت می‌شود، اما در سایر مناطق بیشتر پسته‌ها در باغ‌ها به صورت آبی کشت می‌شوند و این تفاوت در نوع کشت می تواند به چالش های در بخش های آبیاری و برداشت نیز منجر شود. در همین حال بشیر احمد بهادوری، رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات، با اشاره به اهمیت توسعه کشت پسته در این ولایت اظهار داشت: در حال حاضر 12,630 هکتار زمین در هرات زیر کشت پسته قرار دارد که این سطح کشت در حال توسعه است.
و از جمله پسته که در هرات حدود 12,000 هکتار پسته للمی موجود هسته که از او اضافه تر از 5,000 تن پسته برداشت گردیده.
صادرات پسته در هرات یک از نمونه های موفق در بخش کشاورزی و صادرات افغانستان است که توانسته در شرایط دشوار اقتصادی رشد چشمگیری داشته باشد. با توجه به کشت های در حال توسعه و حمایت های دولتی در بخش های مختلف، می توان امیدوار بود که این روند ادامه یابد و پسته به یک از محصولات استراتژیک و مهم در اقتصاد هرات و غرب افغانستان تبدیل شود. در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، از طرح های توسعه‌ای در کشت نهال پسته، بادام و چهارمغز در سال جاری خبر داد. این طرح ها با هدف جلوگیری از مهاجرت های اقلیمی و ایجاد فرصت های شغلی برای مردم مناطق مختلف هرات به ویژه ولسوالی های دوردست به اجرا درآمده است.
اداره محلی امارت اسلامی افغانستان اراده داره که ولسوالی های کوهستانی ما مثل چشت شریف، اوبه، قسمت های از کشک کهنه، قسمت های از پشتون زرغون، قسمت های از ادرسکن، قسمت های از پنج ولسوالی شمدن، فارسی و غیره را به درخت هایی که آنها در مقابل شرایط اقلیمی فعلی مقاوم باشند و مثمر باشد، مثل جوز، بادام، پسته و غیره، درخت هایی که مردم منطقه هم از مهاجرت اقلیمی نجات پیدا کنند، یک پروگرام داره.
افزایش صادرات پسته بخشی از روند کلی رشد صادرات این ولایت است که از پیشرفت‌های اقتصادی در هرات حکایت دارد. در این حال محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری افزایش صادرات پسته را یک خبر خوش برای رونق اقتصادی در غرب افغانستان دانسته است. با این حال وی به مشکلاتی که همچنان در برداشت، بسته‌بندی و بازاریابی پسته وجود دارد اشاره کرد و تاکید نمود باید مسئولان محلی در این خصوص توجه جدی داشته باشند.
پسته افغانستان یکی از با کیفیت ترین پسته هاست که به شکل طبیعی رویده و جمع میشه. چون سایه بسیار وسیع هست، متاسفانه که قبل از این که این پسته به پختگی خود برسه، ای جمع‌آوری میشه، به حساب مردم شور شکسته میشه و میرن به شکل غیر مسلکی هر کس اینا را باز درخت ها میکنه و بعد از او میارن و باز پست میکنن و بالاخره ایره به بازار عرضه میکنن. طبیعی است که بازار ایره خوش نمیکنه، پسند نمیکنه، با وجودی که کیفیت از بسیار بالا است.
وی خاطر نشان کرد این چالش ها اگر حل نشوند میتوانند موانع و محدودیت هایی برای رشد بیشتر صادرات پسته و سایر محصولات کشاورزی ایجاد کنند.
ما امیدوار بودیم که با تأمین امنیت و استقرار امارت اسلامی همین مسئله حل شد، ولی متاسفانه که امسال بازم به اون مرحله پختگی خود نرسید. باید این توجه شود، پخته شود، پروسس درست شود و بعد از اون صادر شود که این یکی از میوه‌های بسیار طبیعی ماست که برداشت از این در اون زمانی که پخته میشه صورت بگیره، بعد از اون صادر شود تا مشتری خود در بیرون از افغانستان داشته باشد. در صورتی که به این شکلی که فعلا از دوام پیدا بکنه، اما بازار خودم از دست میده، ارزش اقتصادی خودم از دست میده، اون کسایی که جمع میکنه بر ازام ضرر میکنه و در مجموع بر اقتصاد افغانستان.
افزایش صادرات پسته در هرات نه تنها برای کشاورزان و صنعتگران پسته فرصت‌های جدیدی فراهم کرده است، بلکه برای اقتصاد منطقه به ویژه در ایجاد شغل و تقویت بخش‌های کشاورزی نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت. با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت‌های دولتی در زمینه کشت نهال پسته و سایر میوه‌ها، انتظار می‌رود که در آینده صادرات این محصول به کشورهای مختلف جهان ادامه یابد و بیشتر گسترش پیدا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران از حضور هنرمندان افغانستانی در جشنواره سرو سیمین خبر داد. مریم جلالی گفت صنایع دستی ایران فارغ از مرزهای سیاسی و مرزهای جغرافیایی یک موزه هویتی و یک حوزه انسانی را در بر می‌گیرد. و ادامه داد هنرمندان افغانستان در جشنواره سرو سیمین شرکت فعالی داشتند و آثار خود را برای این جشنواره ارسال کردند. در این میان حضور هنرمندان زن افغانستانی پرشورتر است. وی با تاکید بر نقش خانواده در هنر افزود هنرهای سنتی و صنایع دستی ما ریشه در خانواده دارد و خانواده افغانستانی اعم از زن و مرد و کودک در جشنواره فجر شرکت کردند. خانم جلالی تاکید کرد در برج میلاد شاهد حضور هنرمندان افغانستانی هستیم و این پیوندی که صنایع دستی ایجاد می کند تجلی برای حضورشان است. گفتن است که نهمین جشنواره سرو سیمین دوم تا ششم هوت برگزار می شود که افتتاحیه آن در سعدآباد و اختتامیه آن هم در برج میلاد برگزار می شود. نشست مشترک مسئولان افغانستان و ایران برای رفع مشکلات تجاری و تسریع کارهای ساخت سرک در بندر شیخ ابو نصر فراهی ولایت فرا برگزار شد. در این نشست مقامات افغانستان و ایران تصمیم گرفتند که برای حل تأخیر در کارهای ساخت سرک کمیته مشترک ایجاد شود. مقامات ایرانی هم اطمینان دادند که روند ساخت سرک را سرعت خواهند بخشید. سرپرست سفارت ایران در کابل گفته است که افغانستان سالانه بیش از 50 میلیون دلار صادرات به ایران دارد و ایران به همکاری‌های درازمدت با افغانستان متعهد است. حکومت طالبان از رسانه‌های خصوصی افغانستان خواسته که نشر برنامه‌های سیاسی خود را تا امر ثانی متوقف کنند. گفته شده که قرار است مقام‌های طالبان با مسئولان رسانه‌ها دیدار کنند، اما مشخص نیست که این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت‌های متعددی در فعالیت‌های رسانه‌ای اعمال شده است که با انتقادهایی هم از طرف نهادهای رسانه داخلی و هم بین المللی همراه بوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی همزمان با روز جهانی رادیو آورده است که طی یک سال گذشته دفترهای 7 رادیو در افغانستان بسته شده است. چند پیش سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز از رسانه‌ها خواسته بود که بر اساس سه اصل، یعنی رعایت سیاست‌های این گروه، احکام اسلامی و فرهنگ افغانستان فعالیت کنند، زیرا در غیر این صورت فعالیتشان متوقف خواهد شد. حکومت طالبان کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای را احیا کرده و از طریق آن به نظارت بر اجرای قوانین خود بر رسانه‌ها می‌پردازد. بنابر اعلام مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان 21 دستورالعمل رسانه‌ای صادر کرده که یکی از آنها منع نشر تصاویر زنده‌جان‌ها در تلویزیون هست. پس از این دستور، برخی مقامات طالبان از جمله ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مولوی اسلامجار والی هرات، از حضور در برابر دوربین رسانه‌ها پرهیز می‌کنند. اداره زراعت ننگرهار اعلام کرده که برنامه واکسیناسیون دام‌ها در ولایت‌های شرقی افغانستان آغاز شده. محمد آصف شینواری در جلال آباد در گزارش خود این موضوع را بررسی کرده.
پروسه تطبیق واکسین جلدی برای بیش از 300 هزار راست مواشی در حوزه شرق افغانستان آغاز گردید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که به کمک اداره زراعت و مالداری سازمان ملل متحد و همکاری تکنیکی ریاست‌های زراعت و مالداری ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان پروسه تطبیق واکسین جلدی برای 300 هزار مواشی در این ولایت آغاز گردید. در معلومات آمده است که در گذشته ها این بیماری خسارات و تلفات بزرگ را با مالداری و مالداران در این ولایت وارد نموده بود که برای جلوگیری از بیماری جلدی در بین مواشی این پروسه قبل از فرارسیدن فصل گرما تطبیق می شود. در معلومات آمده است که برای تطبیق بهتر این پروسه دکتران ویترنر از ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر قبلا برای مدت 2 روز آموزش دریافت کردند و به هر ولسوالی با اندازه نیازمندی هایشان واکسین با دسترس تطبیق کنندگان و یا دکتران ویترنر قرار داده شده و این پروسه برای چند روز ادامه خواهد داشت. در معلومات دفتر سخنگوی در زراعت و مالداری ولایت ننگرهار آمده است که با تطبیق این واکسین از بیماری جلدی در بین مواشی جلوگیری به عمل خواهد آمد و همچنان از خسارات وارده به مالداران جلوگیری خواهد شد. سیستم مالداری در حوزه شرق افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار در این اواخر شکل گرفته و به طرف بهبود میرفت، اما تا چند سال بیماری های گوناگون یک بار دیگر صدمات بزرگی را با سیستم مالداری در این ولایت وارد نموده و مالداران از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواستار فراهم نمودن زمینه های علفچر و مواد خوراکی و همچنان داروی لازم برای مواشی و مالداری می باشند.
به دنبال انتشار گزارش‌های درباره فهرست پیشنهادی دیپلمات‌ها از افغانستان به هند، سخنگوی حکومت طالبان گفته که حضور دیپلمات‌های دو کشور در دهلی جدید و کابل یک نیاز است و گفتگوها در این زمینه جریان دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته حکومت طالبان تلاش می‌کند روابط دیپلماتیک خود را با کشورها گسترش دهد. سخنگوی طالبان افزود تلاش‌ها برای حضور دیپلماتیک طالبان در هند جریان دارد. هند پس از تسلط طالبان بر کابل تمام دیپلمات‌ها و مقامات خود را از افغانستان خارج کرد تا اینکه در ماه جون 2022 دهلی جدید با استقرار یک تیم فنی در سفارت حضور دیپلماتیک خود را در این کشور از سر گرفت. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جهان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید، pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.